97 قانون اساسی میگه که اعضای شورای نگهبان به منظور تصحیح در کار میتوانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار میگیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند. بنابراین ببینید، هم وجود شورای نگهبان در این طرح هم اعضای شورای در همون روز اونجا بودند و نظر خودشون را هم اعلان کردند که موافقت با طرح بود.
بله،
موافقت با مصوبه قانون بود که طرح شده بود و شورای نگهبان در همون جلسه طبق این ماده 97 قانون اساسی اونجا بودند و ملزم بودند که نظر خودشون را اعلان کنند. اونا هم اعلان کردند که بله، این قانون از نظر ما عیب و ایرادی نداره.
بله،
این هم از این قضیه. بنابراین همون شورای نگهبان همون روز در مجلس حاضر شده، همینجور که به نظرشون رو اعلام کردن. تشبث دیگر آقای نبوی که مسبب شرایط آزادی گروگانها قانونیست اینه که میگه قوانین مسبب مجلس شورای اسلامی پس از تأیید به نهاد ریاست جمهوری اعلام و از طریق رئیس جمهور جهت اجرا به دولت ابلاغ میشه. تازه از جمله همین مورد یکی از موارد اعلام جرم ریاست جمهوری علیه آقای نبوی برجایی بود به خاطر شرکت در توطئه حزب جمهوری و مجلسیان تحت امر آقای رفسنجانی و زد و بند با حزب جمهوری خواهان و ریگان. و میدونستن چرا؟ میدونستن که در صورتی قانون آزادی گروگانها طبق قانون با امضای رئیس جمهور، برای اینکه قانون رو رئیس جمهور باید امضا کنه برای دولت ابلاغ بکنه، اگه به طبق قانون با امضای رئیس جمهور به دولت ابلاغ بشه، بایستی بر اساس اصل 125 قانون اساسی قرارداد اجزایه هم به امضای رئیس جمهور برسه. بیان نماینده که بیان نماینده قانونی رئیس جمهور
بله.
اونا مطمئن بودن که رئیس جمهور چنین قرارداد اسارتباری رو امضا نمیکنه و در نتیجه اگر این رو بفرستن و رئیس جمهور رو دور نزنن، همه رشته های بافته شده برباد میره و به این علت برخلاف قانون اساسی رئیس جمهور رو دور زدن و مستقیماً قانون آزادی گروگان ها رو مستقیما از مجلس فرستادن به دولت و آقای رجایی و آقای بهزاد نبوی.
بله،
پس این هم از این قضیه. حالا ببینیم که باز خود مصوبه، ببینیم چی میگه. اصلا خود مصوبه آشکاره که این قانونه، برای اینکه خود اصل مصوبه صریح و دولت را موظف به اجرای اون کرده. این قسمت که اصل مصوبه است و پایین چهار شرط اومده براتون میخونم.
بله،
دولت موظف است پیشنهاد مذکور رو، یعنی پیشنهاد همون چهار شرط رو، برای اعلام به دولت آمریکا و اجرای آن به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه کند که در موقع اختلاف اصل نسخه فارسی خواهد بود. دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پیشنهاد فرم را پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با توجه به استقلال اسلامی و سیاست کلی نشر هیوان غربی تنظیم و به مرحله اجرا درآورد و در صورتی که دولت آمریکا با تمام یا بخشی از شرایط مذکور تسلیم نگردد، دستگاه قضایی بر حسب وظایف مقرره خود به انجام وظایف و کیفر مجرمی خواهد پرداخت. این همین که مجلس دولت موظف کرده بود با قانون بود.
بله،
این هم در واقع این دروغ دیگری که در متن خود اون به اصطلاح مصوبه قانون مجلس هست و تصحیح شده.
جناب جعفری، فرق بسیاری است بین شعار تا عمل دیگه. می‌بینیم
بله دیگه، برای اینکه اگر در اون روز اینا آشکار میشد، اصلا دودمان اینا برباد داده میشد اینا به این علته. حالا که این همه زمان گذاشته، واقعا نمیخوان با خودشون حداقل و با وجدان خودشون راست باشن.
بله،
در حال
خشت اول را نهد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کرد.
بله. بعد از این آقای نقدی میگه که اصولاً گروگان ها و یا آزادی گروگان ها که توسط مردم نگهداری و کنترل می شوند میتونست وظیفه قانون هیچ دولتی به حساب بیاد. امروز که ابعاد مختلف فاجعه گروگانگیری و امضای قرارداد از جزای آشکار شده و معلوم شده دقیقا که چگونه گروگان ها وسیله مردم نگهداری و کنترل می شدند، این حرف آقای نبوی بیشتر به جوک شبیه تا استدلال و نظر به اینکه کوشش تمام این بحثایی که من تا به امروز کردم با توجه به رای اسناد و مدارک انکار ناپذیر نشون بدم که گروگان ها را کدام ارگان ها نگهداری و کنترل می کن
و
در اختیار کدام ارگان ها بود و اصلا چیا طرح برنامه را اجرا کردن. بنابراین مردمی در کار بود و من الان نمیخوام به اون مسئله بحث شده بپردازم.
بله با منظورشون همون مردم حاضر در صحنه بوده.
بله. میگه که در این رابطه در هر حال دیگه در این رابطه من به اون مسئله گفته شده دیگه نمیپردازم.
بله.
آخرین استدلال آقای نبوی از استدلال هایی در مورد این که مصوبه 11859 قانون مجلس شورای اسلامی نبوده اینه که میگه اون مصوبه صرفا یک اعلام نظر بود که الان دیگه برای تو خوندم اعلام نظر نبود، دقیقا دولت رو موظف کرده بود.
بله.
و متنش هم الان هم موجود در ایران هم هست در همه جا هم هست. یک اعلام نظر میگه که اون مصوبه صرفا یک اعلام نظر اعلام موضع و رهنمود مجلس شورای اسلامی به دولت بود که خود مبتنی بر رهنمود آقای خمینی بود که دولت میتونست و میبایست در چهارچوب آن به تشخیص خود نسبت به انتخاب روش های مناسب اجرایی اقدام کنه. حالا اگه واقعا مطلب از این قراره که آقای بهزاد نبوی میگه و این حرف آقای بهزاد نبوی از روی راستی و درستیه و نه فرار از جرائمی که با امضای قرارداد از جزایر و اجرای اون مرتکب شدن، اولا چه وحشتی از اعلام جرم آقای بنی صدر علیه خودش و رجل داشت. این اولا.
بله.
ثانیا چه نیازی به جلسه سری مجلس بود که در اون جلسه سری اعلام کرد اگر بگذارید این اعلام جرم پیگیری شود نه تنها دامن من بلکه دامن همه ما را میگیرند. و ثالثا وقتی همه چیز از روی راستی و درستی بود چرا با همیاری آقای رفسنجانی مانع شدید که نوار اون جلسه سری برای ریاست جمهوری ارسال بشه و مهمتر از آن نه اون نوار بلکه همه قرارداد الجزایر و زمان معان و چگونگی اجرا و قرار و مدار پنهانی با جمهوری خواهان برای ملت ایران که صاحبان اصلی آن هستند هنوز هنوز سرویس؟ اگر اینا راست و درست و قانون نبود پس چرا هنوز اینا سرویس؟ اینا از به اصطلاح دروغ‌های شاخداریست که آقای نبوی تا امروز کوشش کرده به اونها دست بزنه. فرض بگیریم که در این رابطه حق به جانب آقای نبوی باشه و مسببه مجلس فقط یک رهنمود مجلس برای اونا بوده و اونا میتونستن به تشخیص خودشون و انتخاب روش های مناسب اجرایی اقدام کنن. خب اگه چنین بود چه کسی به اونا حق داده بود که زیر بار امضای قرارداد دیکته شده آمریکایی ها که بزرگترین قرارداد پولی و ارزی و مالی جهان در طول تاریخ قراردادها تا اون تاریخ بود بروند؟ چه کسانی به اونا حق داده بودن که اموال و دارایی های ملت ایران را به دست یغماگران آمریکایی بسپارند تا اونها به مانند لاشخوران گرسنه اون را بین خود و اعوان و انصارشون قانونی و مشروع تقسیم کنند و خفت و خاری و سرشکستگی اون و سرشکستگی اون در جهان به نام ملت ایران ثبت بشه؟ کی کدوم ملت از اینا خواسته بود؟ حالا فرض برای بود که از خودمانشی هم قرار بود انجام، ولی کی از بینا گفته بود که خیانت بکنن به ملت و اموال ملت رو هدر بدن و یک قرارداد بدون هیچ ارقام و رقمی رو امضا کنن و تمام ریش و قیچی رو بدن دست آمریکایی‌ها
بله.
اگر تازه قانون هم بود چی به اونو گفته به چه چنین کاری بکنن؟ به همین علته که تا به امروز که 26 سال از اون جریان میگذره هنوز اینها سری و هنوز تمام مسائل گروگانگیری از ابتدا تا انتها سری.
بله کامله.
آقای ندوی به همسالو باید بدونن که ممکن نیست عملکرد گروگانگیره ها و امضا کنندگان قرار داده از جزایر که خیانتشون به کشور و ملت ایران از حرم نشمسه با تلاش های بیهوده خود از حافظه تاریخی کشور محو بشه. با این گونه تلاش ها خیانت به خدمت و ثواب تبدیل نمیشه و به قول معروف ارز خود میبری و زحمت ما میبری. آقای ندوی هر بار که در رابطه با مسئله گروگانگیری و حل آن و امضای قرار داده از جزایر مواجه با سوال شده با پاسخهای خود سرنخهای جدیدی از شرکت در توده کودتا علیه ریاست جمهوری منتخب ملت ایران بروز داده. اما تنها با راست شدن و حقیقت را به تمام گفتن در پیشگاه ملت که هم وجدان انسان آرامش پیدا میکنه و هم به ملت امکان میده که سخاوتمندانه از خطاهای گذشته درگذرن و هم رحمت بیکران خداوند رو برای خودشون به ارمغان بیارن. که ببینید اینا هنوز هم به این اصل اساسی اسلام که اصل توبه علنی در مقابل ملت تن در ندادن. برای اینکه وقتی حق و ناس مطرح بشه و حق ملتی مطرح بشه باید دقیقا توبهش یعنی که دقیقا در برابر ملت حاضر بشن و بگن ما از روی آگاهی ندانم کاری یا نداشتن اطلاع دست بگید چنین کاری زدیم و این خسارت ها را به بار آوردیم ولی ما از درگاه ملت پوزش میخواد. اون وقت اون ملتی که میتونه که اینها را ببخشه و از گناهانشون در بگذره و خداوند هم وقتی یک ملتی از گناه کسی بگذارن قطعا خداوند هم خواهد گذشت. ولی اینا هر بار که مسئله این رو طرح میکنن تازه دروه های دیگر رو بر اون دروه های خودشون اضافه میکنن.
کاملا درست. همین امروز هم اگر توجه کنیم درست تداوم همون دروغگویی ها و همون فریبکاری ها و نیرنگ های ضد منافع ملی ایرانه که همین امروز هم به اوج رسیده.
دقیقا کاملا حد شما درسته که اتفاقا مسائلی هم که این روزها در جریانه دقیقا نظیر همون مسئله گروگانگیری و نظیر همون جنگ 8 ساله است.
دقیقا دقیقا.
و اگر ملت ایران آگاه نباشن و بیرون نیان و از حقوق خودشون دفاع نکنن آن غریب ممکن خسارت های جبران ناپذیر به کشور وارد بشه که بعد از اون جنگ کردن افسوس خوردن آه و ناله هیچ دردی به زبان میکنه.
کاملا درست.
بل از همه کسانی که به وطن خودشون به کشور خودشون به ملت خودشون اعتقاد دارن و کوشش میکنن که حق از حقوق ملت خودشون رو استفاده کنن تقاضای من از همه اونها اینه که تا کار به جاهای خطرناکتر از این نکشیده خودشون در صحنه حاضر بشن و خودشون مسئلهی که الان یکی از به اصطلاح خطرناکترین مسئله دوران تاریخ تمامیت ارضی کشور ایرانه تا کار به جاهای خطرناک نکشیده خودشون بیان رفت و سرنوشت خودشون رو رقم بزنن و سرنوشتشون رو از دست این دیکتاتوران شرق و دیکتاتور داخلی و دیکتاتور خارجی نجات بدن و خودشون بتونن این مسئله رو به طریقی که خیر و صلاح ملت در اون باشه حل بکنن و کاری نکنن که باز نظیر این ضرب المثل ما که میگن به خاطر دستمالی که سریع را آتیش میزنن دقیقا این دستگاه دولتی ما کران بر ملت ایران حاتمه به خاطر دستمالی حتی چندتر از اون هم آقای سریع رو و بالاتر از اون کشور رو به آتش میزنه همینجور که تا به امروز زدن.
کاملا درسته کاملا درسته. و جناب جعفری من واقعا اینو خدمتتون عرض کنم که در هر جلسه ای که میشینیم در این گفتگو با هم دنبال میکنیم این بحثو، دقیقا میبینم که چقدر شرایط شبیه امروزه و چقدر اینا دارن با همان گونه فریبکاری ها و همون گونه وارونه نشون دادن مسائل به همون سمت و سو میرن که در گروگانگیری رفتن.
دقیقاً شما برای اینکه چند تا مطلبه بگم، شاید گفته باشم ولی شایدم الان به مناسبت این صحبت شما دقیقاً من به خاطرم هست و اتفاقاً در کتابم اومده. بعد از اینکه گروگانگیری واقع شد، نصف این کشور و اونها که دلشون میسوخت، از جمله مرحوم مهندس بازرگان و آقای بنی‌صدر و دیگران، مرتب به آقای و حتی ستاد مشترک ارتش مرتب به آقای خمینی گوشزد میدادن که اگر این مسئله گروگانگیری‌ها رو به صورت حل نکنید کشور درگیر جنگی خواهد شد. آقای خمینی در یه سخنرانی آشکار گفت ما را از جنگ میترسن، جنگی تو ایران واقع نمیشه، اگر هم جنگی واقع بشه جنگ سومه و کشورهای قدرت‌های بزرگ نمیگذارن که اون جنگ واقع بشه. اما دیدیم که علاوه بر تصورات آقای خمینی که قدرت‌های بزرگ نمیگذارن جنگ واقع بشه، منظورش احتمالا اتحاد شوروی بوده، جنگ رو با چراغ سبز دادن آمریکا یا دلار واقع شد و بعد هم دلسوزان به کشور کوشش کردن که به سرعت جنگ رو خاتمه بدن و حتی در سال 60 که حدود بیش از 50% اراضی اشغال شده از اشغال عراق خارج شده بود و حتی حاضر بودن 560 میلیارد دلار خسارت بپردازن و قرارداد 1975 الجزایر به رسمیت بشناسن و حتی مازاد بر اوراق هم بدن حاضر نشدن و دست به کودتا زدن و جنگ رو 8 سال به نفع آمریکا و انگلیس ادامه دادن و بعد اون جام زهر خفتبار رو نوشید آقای خمینی. بعد که نامش رو که 7-8 ماه پیش منتشر شد، شما دیدید که به چه خفت و خاری افتاده بودن.
بله.
الان هم دقیقا همین حالت رو
داریم. دقیقا.
ملت ایران رو در واقع بمباران های اطلاعات دروغ می کنن و ملت دسترسی به اطلاعات مختلف و شفاف نداره و با این رزخانه هایی که اینا می کنن که موشک ما اینجوره، فلان ما اینجوره، کدر ما اینجوره، در خلیج فارس ایر میکنیم، در جهان ایر میکنیم و مردم رو در خواب خیال نگه میدارن و ما میدونیم که تمام اینها رجزخانی است و این رجزخانی ها فقط و فقط میتونن بر سر ملت ایران بیارن و الله قدرت های بزرگ هم امکانات نظامی اینا رو میدونن، هم امکانات اقتصادی اینا رو میدونن، هم مابقی امکانات های اینا رو میدونن. در حقیقت امکانات اقتصادی همون نفتی که اونا میفروشن و پولش از خود اونا دریافت میکنن و اونا هستن که اهرم های مهم فساد رو در اختیار دارن که میتونن انواع و اقسام اینا رو بازی بدن و کار رو به جایی بکشونن که دیگه نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان، به قول اون شاعر.
بله بله بله، متاسفانه که چنین است و روز به روز هم همون بازی هایی که در گروگانگیری در می آوردن و انجام می دادن مرتب باز دارن امروز همونطور که به درستی اشاره فرمودید تکرار.
من با این سخنانی که در پایان گفتم این بحث گروگانگیری از نظر من خاتمه پیدا کرد و این آخرش بود. من یک خلاصه که هم من این خلاصه رو زنیم، یک خلاصه که در برگیرنده کل این مسائل و بعدا اگر سوالی شما در یا شنونده هاتون از این 15-16 جلسه سوالاتی داشتن یا دارن یا خودتون دارید، اونا رو مطرح کنید که من بتونم اونا رو تا اونجایی که اطلاعات من وسع میده روشن کنم.
حتما حتما. پس در جلسه دیگه میپردازیم به قسمت پایانی گفتگوی گروگانگیری. باز هم سپاسگزاریم که لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید و باز نوری بر تاریکی ها افکنده شد. باشد تا چشم عقلمان بیشتر به روشنایی عادت کند و در آگاهی زندگی کند.
من هم باز برای از این که شما و دوستان دوستانتون این زحمت رو میکشن و این مسائل رو سازماندهی میکنن و این وقت رو در اختیار من و یا دیگران میگذارن که اونها این امکان رو پیدا کنن اطلاعاتشون رو در اختیار شما و شرمنده هاتون بذارن. از شما و دوستانتون کمال تشکر دارن و همچنین از شرمنده هاتون هم که به این مسائل میپردازن و اون چرا که میآموزند به دیگران بازگو میکنند از اونها هم کمال تشکر رو دارن و امیدوارم که خدا یار و یاور همه شما باشه.
خیلی سپاسگزار مجددن جناب جعفری، شما چون همیشه به ما لطف دارید و تلاش میکنیم که صدای شما عزیزانی که در راه استقلال و آزادی و مردم سالاری سختی های بسیار کشیدید به گوش شنوندگان برسونیم و این هم قسمت کوچکیست از کاری که ما میتونیم انجام بدیم. من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خدا یار و یاور شما.
خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری، مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60، درباره گروگانگیری این ریشه و بنیان مشکلات و معضلات ایران پس از انقلاب، بخش 17، مصوبه مجلس در مورد شرایط آزادی گروگانها و اینکه این مصوبه قانون بوده یا خیر توجه می‌فرمایید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.